24. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح. به نام خدا، سلام و درود. با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد در خدمت شماییم، جایی که پیچیدگی های بازار رو به زبان ساده بررسی میکنیم. در دنیایی که همه چیز در یک کلیک خلاصه شده، زمان ارزشمندترین دارایی ماست. از خرید لباس تا سفارش غذا، همه چیز برخط شده تا در شلوغی شهر وقت بیشتری برای خودمون داشته باشیم. فرهنگ سریع و برخط به حساس ترین نیازهای ما، یعنی سلامت و دارو هم رسید. نرم افزارها قرار بود فاصله ما رو با داروخانه صفر بکنن و دسترسی به درمان رو برای همه، به خصوص بیماران و سالمندان، راحت تر کنن. حالا این مسیر راحت با یک تابلوی قرمز روبرو شده: ممنوعیت فروش اینترنتی دارو. بحثی که یک طرفش بهداشت و ایمنیه و طرف دیگرش حق دسترسی. وقتی این مسیر بسته میشه، سوال اینه که جایگزینش چیه؟ دلیل ممنوعیت فروش اینترنتی دارو چیه؟ استانداردهای بهداشتی یا فشار صنفی؟ امروز در 8 صبح پرونده فروش برخط دارو رو باز می‌کنیم تا ببینیم در پشت پرده این تصمیم چی می‌گذره. شنوندگان عزیز، به ما بگید که آیا تجربه خرید اینترنتی دارو رو داشتید یا نه، و فکر میکنید که چه تفاوتی با خرید حضوری اون داره و ترجیح میدید که کدوم یکی از اینها رو در برنامه خودتون داشته باشید. سامانه پیامکی ما 30,36,37 در اختیارتونه.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. مدتیه که بحث فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور مطرح شده، موضوعی که گروهی با اون موافقن و برخی نهادها و سازمانها مخالفن. نظیر سازمان غذا و دارو که اعلام کرده به هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی مجوز فروش دارو و مکمل اعطا نکرده. بر اساس قوانین جاری، عرضه هر گونه محصول سلامت محور خارج از زنجیره رسمی داروخانه ها کالای قاچاق تلقی شده و متخلفان با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهند شد و تنها مرجع رسمی و ایمن برای تهیه این اقلام مراجعه حضوری به داروخانه هاست، اما گروهی بخشنامه توقف فروش اینترنتی دارو رو مصداق آشکار نقض قانون و تقابل با اقتصاد نوآورانه کشور میدونن و معتقدن این اقدام مخرب، ضد تحول و نشانه آشکار از مقاومت ساختارهای سنتی در برابر نوآوری و تحول دیجیتاله. موافقان معتقدند در اسناد قانونی آورده شده که سکوهای دارای مجوز از مراجع قانونی بدون نیاز به گرفتن مجوز جدید میتونن در زنجیره خدمات دارویی فعالیت کنن و نقض کردن این مصوبه مصداق بی‌توجهی به قانون و ممنوعیت فروش اینترنتی دارو در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال تحقق سهم 10% اقتصاد دیجیتال حاصل نگاه امنیتی و کنترل محور عنوان میشه. پیشتر انجمن داروسازان از رئیس جمهور درخواست کرد که فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط دارو رو به دلیل فساد آشکار، روابط ناسالم و رانت محدود کنه. سازمان غذا و دارو در واکنش به این اعتراض دستور داد هر گونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم داروخانه‌های سراسر کشور با سکوهای اینترنتی حوزه نسخه پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی ممنوع بشه. مخالفان معتقدند اتخاذ این تصمیم مصداق حذف نظاممند سایر بازیگران مشروع و قانونی اقتصاد دیجیتاله. اما چه عواملی موجب نگرانی در خصوص عرضه اینترنتی دارو میشه؟ نگرانی اصلی عرضه داروهای تقلبی تاریخ گذشته یا بدون اصالته. مسئله دیگه نگرانی درباره حفاظت از داده‌های شخصی و سوء استفاده پلتفرم هاست. موضوع دیگه نبود مشاوره تخصصی قبل از مصرفه که مخاطراتی رو برای بیماران به همراه داره و بالاخره این که تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط شفاف فعالیت شبکه‌ای ممکن موجب اختلال بشه. سازمان غذا و دارو همچنین اعلام کرده فعالیت پلتفرم‌ها در حوزه فروش اینترنتی صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود. فروش اینترنتی دارو به طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمیتونه ادامه پیدا کنه. اما با این وجود گروهی همچنان معتقدن فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه و توزیع دارو قانونیه و فعالیت سکوهای اینترنتی در زمینه عرضه و توزیع دارو مستند به مصوبه هیئت وزیران، مصوبه هیئت مقررات زدائی و بهبود محیط کسب و کار و مرجع صدور مجوز برای اون اتحادیه کسب و کارهای مجازیه. اما همچنان این سوالات وجود داره که آنچه باعث مخالفت با عرضه دارو به صورت اینترنتیه مقاومت در برابر تغییر شیوه عرضه است یا نگرانی واقعی برای سلامت مردم. در بسیاری از موارد وقتی بیمار برای تهیه دارو به صورت فیزیکی به داروخانه مراجعه میکنه، ممکنه یک یا چند داروی خودش رو نتونه به راحتی پیدا کنه و مجبور بشه به داروخانه های متعدد مراجعه حضوری بکنه. آیا وجود یک پلتفرم عرضه اینترنتی دارو نمیتونه این فرایند رو برای مردم راحت تر کنه؟ تجربه سایر کشورها در خصوص عرضه اینترنتی دارو چیه؟ و اگه با اصل موضوع مخالفتی وجود نداره و فقط دغدغه سلامت مردمه، چرا مقررات و دستورالعمل مناسب در این خصوص تهیه و ابلاغ نمیشه؟
خب شنوندگان عزیز، متشکریم که در 8 صبح امروز با ما همراهید تا موضوع ممنوعیت فروش اینترنتی دارو رو بررسی کنیم. در حال حاضر همراهیم با آقای شهاب‌الدین جنیدی جعفری، رئیس انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. آقای جنیدی جعفری، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم تاجداری و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای جنیدی جعفری. میدونیم که ممنوعیت فروش برخط دارو یکی از موضوعات پرچالش در حوزه سلامت هست که نگرانی های جدی رو درباره دسترسی بیماران، امنیت دارویی و نظارت بر بازار ایجاد کرده. ما در خدمت شما هستیم تا اول بپرسیم دلیل اصلی ممنوعیت فروش برخط دارو از نظر شما چیه؟
ببینید، اساسا کالاهای سلامت محور طبق قانون 1334 که قانون مربوط مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوراکی و آشامیدنی هست، از ضوابط به جهت تهیه، نگهداری، تولید و عرضه برخوردار هست.
بله.
به علاوه این که در شرایط فعلی که ما پایش میکنیم و ارزیابی میکنیم، به نظر ما میرسه که در حال حاضر متاسفانه این نحوه عمل کرده سکوها و پلتفرم ها تقریبا شبیه به تبلیغات داروهای ماهواره‌ای که در دهه اخیر به اصطلاح خیلی بحران ایجاد کرده بود شده و متاسفانه رقابت های اتفاق میفته، عدم ثبات قیمت، عدم اطمینان ما به اصالت دارو و بسیاری از موارد متعدد دیگه متاسفانه به نظر میرسه که شبیه به ورود بازیگرانی هست به حوزه حساس و سلامت که اینها دقیقا شبیه ورود مداخله‌گران امور پزشکی در دیگر امور پزشکی هست، در امور جراحی، در امور تغذیه، در امور باروری. بسیاری وقتا مداخله‌گرانی که تخصصهای پزشکی هم ندارن متاسفانه ورود میکنن و نگرانی ما از این جهت هست که طرحی هم که در 14/8/404 تقدیم مجلس شد، رفع موانع توسعه اقتصاد رقمی یا دیجیتال رو که انجام میداد و عملا مراد این بود، به نظر میرسید که فراره به جلوی اتفاق افتاده و پلتفرم ها خیلی تمایل به این دارن که اتفاقا دستشون برای هر گونه اقدام باز باشه و رصد و پایش و نظارت و ارزیابی اونها بسیار با چالش اتفاق بیفته و عملا بسیار سهل بتوانن هر اقدامی رو انجام بدن و نظارت بر اونها بسیار موانع داشت. یعنی اگر قرار بود معاونت های غذا و دارو، سازمان بازرسی، بازرسی وزارت بهداشت، بازرسان سازمان غذا و دارو، خود مردم شکایتی رو به جهت ارائه خدمات پزشکی و دارویشون از پلتفرم ها داشته باشن، متاسفانه بسیار فضای پردستندازی بود، در حالی که ما الان در رابطه با داروخانه ها و بسیاری از خدمات پزشکی درمانی و دارویمون بسیار پیگیری شکایت توسط مراجع زیرساخت بسیار آسان هست. البته من خبر بسیار خوبی هم دارم که فکر میکنم خوبه که این رو خود مسئولین و مجموعه فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به اصطلاح رونمایی اگر نکردن رونمایی بکنم، و اونم تحول دیجیتالی هست که در شبکه دارویی زیر نظر سازمان غذا و دارو و مسئولین مرتبط با سلامت دارویی کشور اتفاق خواهد افتاد.
دقیقا همین سؤال را آقای جنیدی جعفری من میخواستم از شما بپرسم. به هر حال میدونیم که فناوری توی همه جای دنیا جا افتاده و همه حوزه ها رو در بر گرفته و ما هم در زمینه دارو نمیتونیم از این فناوری استفاده نکنیم، بلکه باید استفاده مفیدی اتفاق بیفته. حالا این مواردی که شما اشاره کردید و جز به آفتهای حالا فروش اینترنتی دارو بوده که همه رو شما بهش اشاره کردید، آیا با در واقع مهار کردن نمیشه کاری بکنیم که ما بتونیم از این فناوری استفاده بکنیم؟ چون مزایای بسیار زیادی داره. قبول داری؟
ما در عرصه تولید داروهای هایتک، نانوتک و همه این موزلاتی که در یک سال گذشته و حالا در چند سال قبل هم به دلیل تحریم ها وجود داشت، عرصه داروسازی عرصه سربلندی در تمام صنایع تولیدی ایران بود و توانستیم همکاری داروساز ما در تمام عرصه هایتک، نانوتک، بایوتک داروهای با توانمندی و قدرت‌های فوق‌العاده و فرمولاسیون‌های بسیار مؤثر رو در داخل به شکل کامل و حتی در بعضی از مواقع با جهت چشمانداز بازارهای تجاری جهانی هم ورود کردیم. به نظرم میرسه این ظاهر لوکس و به قول معروف این شرایطی که تحت عنوان ورود مجموعه های مثلا استفاده از لغاتی که حتی در تهیه، تولید و توزیع بیشتر از عرضه و حتی بعضی از وقتا متاسفانه دلالی باید به کار بیاد. اگر قرار دیجیتال و هوش مصنوعی به کار بیاد، حتما ما در تهیه، تولید، ساخت فرمولاسیون ها استفاده خواهیم کرد. در شرایط عرضه و ایجاد به اصطلاح مگادیت های بیماران، داشتن مارکتینگ، نوع نگاه کالا محور، اینا همه برای بازار سلامت ما سم هست، رقابتی رو ایجاد میکنه. ما خیلی هم توقع داریم اتفاقا تمام این همکارانی که در اقتصاد دیجیتال و حوزه های مارکتینگ فعال هستن از همین توانایی ها در تهیه آمارهایی به جهت مراکز دانش بنیان داروسازی، وجود عوارض دارویی، کمک به رفع مشکلات مالی حوزه های مختلف به اصطلاح تراکم های جمعیت های شهری و در بسیاری از مسائل آماری و اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی و بوم شناسی کارهای بسیار زمین مونده.
آقای جنیدی جعفری، اتفاقا به دلیل قبول ظرفیت های بسیار خوب در بخش داروسازی کشور و به دلیل کارنامه درخشانی که ما در حوزه دارو داریم مشاهده میکنیم، مطالبه ما این هستش که بتونیم از این فناوری در کنار دیگر فناوری هایی که در این بخش به کار گرفته شده استفاده بکنیم. اجازه بدید که در ادامه برنامه همراه بشیم با آقای بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که روی خط برنامه هستن. آقای رضازاده درود بر شما.
بنده هم به روی خودم به مردم شریف و در صحنه کشورمون و شما عزیزان سلام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای رضازاده شما به ما بگید به نظر شما ممنوعیت فروش اینترنتی دارو ریشش در چی هست؟ دلیل اصلیش بهداشتیه یا صنفیه؟
نه، واقعیت اینه که این صنف که از صنف زحمت کش داروسازان کشورمون واقعا زحمت میکشند، ما اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، اینترنتی انجام بدیم، واقعیت چیزی که از مسئولیت فنی داروسازان هم در میاد. ما میگیم که تو داروخانه بیان مشاوره بکنن با داروسازای ما الان حساب کنیم که همینطوری مثلا بگیم که اینترنتی مثلا مثل لباس بخوایم بفروشیم، واقعا نمیشه، چون یه جای فنیه و نیاز هست که حتما نظارت و مراقبت داشته باشیم.
خب آقای رضازاده، اگر که نسخه بیمار داشته باشه، به ویژه نسخه های الکترونیکی که این روزها دیگه به طور کلی به همین شکل داره ارائه میشه به بیمار، این چه اشکالی داره که بیمار با نسخه الکترونیکی که در واقع پزشک متخصص براش تجویز کرده، حالا با توجه به مشکلاتی که داره نخواد حضوری به داروخانه مراجعه بکنه، اینترنتی داروش رو بخره؟
خب به نظر شما آیا امکان نداره که توی یه اشتباهی باشه، یه گفتی باشه توی این نسخه نویسی؟ چون ما میگیم که داروساز، این پزشکان محترم داروسازی ما هستن که باید نظارت داشته باشن بر نسخه پزشک. خب اگه اینترنتی باشه، خب اینجا داروساز شکار است، درسته؟
آیا در فروش اینترنتی داروساز به طور کلی حذف میشه؟
آره دیگه، اینطوری اگه باشه حذف میشه، ولی میتونن با داروخانه صحبت بکنن، رسم بشن به داروخانه و داروخانه خودش.
خب چرا صورت مسئله پاک شده آقای رضازاده؟ به جای اینکه ما در فروش اینترنتی داروساز رو دخیل بکنیم، چرا صورت مسئله رو پاک کردیم؟
ما هم همین میگیم، ما بخاطر این مخالف هستیم، ما بخاطر چیز دیگه نه، سنف داروساز هست، درسته؟ ما باید یک کاری بکنیم که این داروسازان محترم هست. الان ببینید بیمه ها 8 ماه پولشون رو ندادن، 9 ماه پولشون رو ندادن به این داروسازان. خب حساب کنید اگه این مثلا از این ور بره، کی به اینا پول میده، به این شرکت ها؟ ولی اگه خود داروسازا باشن، براحتی میشه راه رو پیدا کرد و بگیم که اصلا داروخانه خودش اینو بفرسته اوناشون.
خب الان ما با آقای جنیدی جعفری که روی خط برنامه هستن، رئیس انجمن داروسازان تهران و از اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور گفتگو می‌کردیم. ایشون موضوع صنفی رو بیان نکردن، بلکه موارد بهداشتی و امنیت دارویی رو داشتن بیان می‌کردن. درسته آقای جنیدی جعفری؟
ببینید من به طور خاص فکر میکنم که من سلام عرض میکنم خدمت جناب رضازاده و
خدمت
شما که همیشه موفق باشید. خدمت عرض کنم که ببینید اتفاقا من فکر میکنم در رابطه با هر موضوعی اگر نفعان صنفی در اون موضوع دخالت میکنن، به عنوان ناظرین بی‌طرف قضاوت بکنن، چه ما چه اقتصادهای رقومی و اون سکوها، معمولا این فکر بکنن که قراره برای خانواده خودشون، بستگانشون، عزیزانشون و مردم از کشور ما خدماتی ارائه بشه و ما در اون دینست نیستیم و به عنوان بیطرف نگاه بکنیم. من به نظرم میرسه که به همین دلیل هم در عرایزم عرض کردم که از پتانسیل ها و قابلیت های توانمندان مجموعه های دیجیتال هم اتفاقا در بسیاری از عرصه های داروسازی و بقیه عرصه های طب هم ما توانای استفاده داریم و این استفاده رو انجام دادیم. حتما داروهای با قابلیت های توانایی های بالا در بیماری های مزمن و مهلک که به تدریج در ایران فرموله شده و عرضه شده و بسیاری از اونها قابلیت رقابت با نمونه های خارجی و برندهای مطرح دنیا رو داره، به کمک همین جوانان برومند این مرز و بوم بوده که این اتفاق افتاده. در نتیجه من فکر میکنم یه مقداری هم عزیزان در مجموعه های رقومی و دیجیتال عجله کردن و هم در عرصه مواد دارویی و سلامت، عرصه بسیار نگران کننده و خطرناک و اتفاقا مهمی هست که میبایستی دوستان حالا در یه مرحله خب بالاخره بحث دلیوری وجود داشت و فقط این بود. الان به نظر میرسه که مجموعه های پلتفرم و مجموعه های دیجیتال بیشتر تمایل به تهیه به اصطلاح دیتا های زیادی دارن و اونها بعد نگران به اصطلاح دامپینگ های با شرکت های دارویی هستن. ولی اگر همه مجموعه ها رو ما ببینیم انشالله میتونیم با خرد و اندیشه و تدبیر یک روند بسیار خوبی رو همینجوری که الان سازمان غذا و دارو داره انجام میده و یک تحول دیجیتالی رو زیر نظر خود مجموعه که من فکر می‌کنم کارشناسان سازمان اینو رونمایی بکنن و بتونن فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو این توافقنامه‌ای رو که به جهت خدمات نوین داروخانه در حتی بستر دیجیتال هم با نظارت مؤسسین و مسئول فنی همینجوری که دکتر رضازاده فرمودن در کشور اتفاق بیفته و ما بتونیم با همه توانمون به جهت هم اطلاعات دارویی، مشاوره، قبول مسئولیت، اصالت، قیمت، نظارت، ارزیابی، پایش بتونیم خدمات مناسبی رو به هموطنمون بگیم و حتما از کمک های مجموعه دیجیتال هم بهره مند خواهیم شد.
آقای دکتر رضازاده نظر شما چیه؟
بنده همه یعنی موافقن که ما باید روز به روز پیشرفت کنیم بریم جلو انشالله. ببینید به اعتقاد من شخص رضازاده هستم، ولی اگه بخوایم به سمت فقط دیجیتال فقط به اون فکر بکنیم، داروسازا رو بذاریم کنار، این ضرری که به کل مجموعه داروسازان خواهد زد شاید یه تعداد بتونن استفاده بکنن، ولی اون عزیزانی که تو این سمت دارن زحمت میکشن اونا رو ما حذف بکنیم، این ضرر به کل جامعه داروسازی. به اعتقاد من، من هفته قبل کمیسیون رو عرض کردم با آقای دکتر پیرسالهی با هم بودیم، من اونجا عرض کردم ما بریم به این سمت که مواد اولیه داروسازی و داروهامون رو در داخل تولید بکنیم، ما نباید وابسته کشورهای دیگه ای باشیم که از اونا مواد اولیه بیاریم. واقعیت اینه که ما تا قیمت هامون درست نباشه، تا کارامون درست نباشه، ما مشکلات عدیده خواهیم داشت و اعتباری که داره مجلس و دولت به این مسئله میده، ارزهایی که ما میدیم باید بیشتر به این فکر باشیم که انشالله تولید داخل. من در کشورهای همسایه خیلی داروهای ایرانی رو دیدم و خیلی هم میپسندن، ما باید زوم بکنیم روی این کارامون،
تمرکز بکنیم. خب آقای دکتر رضازاده، این منوط به این هستش که ما این ظرفیت رو در برخی از داروها داشته باشیم، ممکنه که خب در برخی از اقلام دارویی چنین ظرفیت هایی وجود نداشته باشیم و اصرار ما بر این که حالا بخوایم حتما همه این مواد اولیه در داخل باشه شاید در واقع کمی دشوار به نظر برسه. اما حالا از اونجایی که صحبت ما روی فروش اینترنتی دارو هست، من خاطرم افتاد به این که ما سالهای پیش موضوع تاکسی‌های برخط رو داشتیم، تاکسی‌های اینترنتی رو داشتیم و همون وقت با مقاومت بسیاری از رانندگان تاکسی روبرو شد. اما به هر حال دنیا داره به این سمت میره که خیلی از حرفه ها دارن دیجیتالی میشن، خیلی از فناوری ها دارن شغل های قدیمی رو در خودشون ذوب میکنن و ما هم گریزی از این موضوع نداریم. به هر حال خواه ناخواه دیر یا زود این اتفاق هم برای خیلی از عرصه ها از جمله داروسازی کشور خواهد افتاد. اگر ما بخوایم مقاومت بکنیم خب این فناوری ما رو در هم میشکنه، ولی اگر بیایم همراه بشیم و خودمون رو به روز بکنیم به نوعی صنعت داروسازی کشور رو ارتقا دادیم. نظر شما چی آقای دکتر رضازاده؟
بنده به نوبه خودم از شما بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
در مورد سوال من داروها، ما نیروی انسانی خوبی داریم تو کشور.
بله.
ولی من عرضم اینه، اون اعتباری که ما میدیم واسه واردات دارو واسه دستگاهامون هم بدیم، دستگاه پیشرفته بیاریم، امکانات
تجهیزات و فناوری رو بله باید خب وارد بکنیم دیگه، یا اینکه در داخل کشور بسازیم.
اگه ما به خود باوری برسیم، همونطور که تو موشک رسیدیم، همونطور پهپاد رسیدیم، الان جزء پنج کشور اول دنیا هستیم و تونستیم در مقابل دشمن بایستیم، در مورد دارو از اونم راحت تر میتونیم. فقط باید ما اعتماد داشته باشیم،
خود باوری رو
حتما خود باوری داشته باشیم. بعد بهتون قول میدم ما یکی از صادر کننده های دارو میشیم تو سطح دنیا
انشاءالله.
در این مورد دیجیتال ما مقابل یا نمیخوایم جلوشون باشیم، نه خدای نکرده اینطوری نیست، ولی ما میگیم همین پیشرفتی هست از طریق خود دارو سازا باشه، اونام از خودشونه، ولی اینطوری نباشه که به دست یه تعداد بیفته، اون تعداد خودش این کار رو شرکت ها رو بذاره.
یعنی الان آقای دکتر رضازاده این ممنوعیت فروش که اتفاق افتاده، آیا با بررسی زیرساخت های لازم در آینده نزدیک لغو میشه این ممنوعیت به نظر شما؟
ببینید ممنوعیت لغو میشه، ولی زمانی که خود داروسازا رو صحیح بکنیم تو این کار. داروسازی که 20 سال درس خونده اومده داروساز شده، این از من پزشک بهتر میفهمه، دارو رو بهتر نظارت میکنه و میتونه کمک بکنه واسه کل کشور. ما صحبتمون اینه دیجیتال حتما باید باشه، ولی از طریق خود داروخانه نظارت توسط داروساز باشه. خدای نکرده فردا یه دارو اشتباهی رفت، کی میخواد جواب بده؟ ناظرش کیه؟ مسئول فنیش کیه؟ درسته؟
بله.
یکم چکش کاری بکنیم، خود داروساز میخوان این کار بشه، ولی توسط خودشون.
خب اجازه بدید ببینیم آقای جنیدی جعفری نظرشون چی هست.
ببینید مثالی که سرکار فرمودید، عملا داروخانه رو با محل فروش دارو یکی کرد. ما داروخانه رو به عنوان محل عرضه و ارائه خدمات دارویی میدونیم و محلی به جهت تبادل نظر بین مراجعین، بیماران و بسیاری از کسانی که داروهای غیر نسخه‌ای میخوان و حتی بسیاری از بیمارانی که برای مراجعه به اطباء قبلش به داروخانه مراجعه میکنن و یک به اصطلاح شرح حالی رو میگن و خیلی وقتا حتی درخواست دارو میکنن که با توسط مسئولین فنی داروخانه به اطبای متخصص یا عمومی مراجعه میکنن و ارجاع میشن. ببینید در داروخانه ما فقط خدمات داروییمون خرید و فروش دارو نیست، تبادل اطلاعاتی هست، بررسی و نظارت بر نسخ هست. با فروش اینترنتی شما عملا خدمات دارویی رو، یعنی به دارو به عنوان یک کالا نگاه میکنید که همه اینها هست میشه. هدف از تحول دیجیتال در شبکه دارویی کشور که حتما توافقنامه‌اش رو کارشناسان محترم فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو رونمایی میکنن و اطلاع رسانی میکنن، اساسا به دنبال همه اینها ما بودیم. یعنی تمام عوارض ناخواسته دارویی توسط داروخانه به مراجعین داده میشه، عرضه اینترنتی دارو هم با نظارت مؤسسه مسئول فنی داروخانه انجام خواهد شد، کاملا مسئولیت ها مشخص هست، ارزیابی ها و رصد و پایش ها و پاسخگو بودن کارشناسان مربوطه در هر کدام از حوزه ها هم قابل بررسی هست. به نظر میرسه در حوزه پلتفرم ها و ارائه خدمات دارویی دیجیتال اتفاقی که افتاده قبل از زیرساخت ها و قبل از اینکه تمام محکم کاری ها و نظارت های دقیق انجام بشود، به نظر میرسه که مقداری عجله شده و عملا هم این شاید مثلا اینکه همکاران داروساز به شکل سنفی با موضوع نگاه میکنن یا در مقابل بحث دیجیتال یا موارد به اصطلاح نوآوری های هوش مصنوعی گارد میگیرن، به هیچ وجه اینطور نیست. ما اتفاقا معتقدیم که در تمام عرصه های تولید، توزیع و ارائه خدمات سرپایی و بستری که من جا داره از خدمات همکاران داروسازم در همه عرصه ها در تمام این ایامی که گذشت حضور فعالشون در تمام عرصه‌های داروخانه، خدمات سرپایی، بستری، داروسازان بالینی، داروسازانی که در بیمارستان‌ها، در ICU، در بخش‌های نوزادان، در مجموعه‌های تولید، توزیع، واردات فعالیت کردن و شرایط داروی کشور رو پایدار نگه داشتن تشکر بکنم و امیدوارم هستم که بدون گارد گرفتن‌ها و بدون نوع نگاه ذی‌نفعان فقط به خودشون، ما بتونیم به جهت ارائه خدمات دقیق، هوشمند، با قیمت مشخص رو فراموش نکنیم.
من این جمله رو بگم
ما افتخار نظام داروسازی کشور همونی که در طی نیم قرن شاید هم بیشتر تونستیم در ایران خدمات دارویمون رو در سراسر کشور در بخش خصوصی و دولتی به یک قیمت در طول 24 ساعت ارائه بکنیم.
بسیار.
و احساس میکنیم که آمدن ذینفعان دیگری در این مجموعه میتونه حتی به این کار بسیار خوب مجموعه داروی کشور ما آسیب بزنه. اینی که من خدمت شما
هستم کمک میکنی آسیب بزنه،
آسیب بزنه. ما فکر میکنیم که این ارائه خدمات یک فن یک قیمت در طول تمام شبانه روز در بخش دولتی و خصوصی در هیچ کدوم از ارتش نظام سلامت اتفاق نیفتاده و این بلا شک از توانمندی کارشناسان داروساز در همه حوزه‌های داروسازی بوده که فکر میکنم حتی دغدغه مجموعه های دیجیتال هم اگر اجازه بدهند که با تولیت طبق قوانین بالادستی وزارت بهداشت اتفاق بیفته، هم اونها به مرادشون میرسن، هم مجموعه وزارت